سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیزی تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری ویژه برنامه شهادت خواهد شنید و پس از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 3 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 28 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 سپتامبر سال 2022 میلادی. ۱۴۳۳ سال پیش در روز 28 صفر سال 11 هجری قمری پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 63 سالگی چشم از جهان فرو بست. آن بزرگوار 52 سال قبل از هجرت در شهر مکه متولد شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آوان جوانی به خاطر صداقت و درستیش از محبوبیت خاصه در جامعه آن روز مکه برخوردار بود و بدین لحاظ به او لقب امین داده بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی به امر خداوند متعال به مقام بلند نبوت مبعوث شد تا مردم را به سوی خداوند یکتا، عدالت و برادری دعوت کند و امتیازات مفهوم قومی، نژادی و طبقاتی را لغو کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را در قالب دین جامع، کامل و جاوید به جهانیان عرضه کرد. اکنون قرنها از آن زمان می‌گذرد، اما دین مبین اسلام همچنان زنده و پویاست و بیش از 1 میلیارد انسان از این دین آسمانی پیروی می‌کنند. درباره شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخنها و گفته های بسیاری از سوی مسلمانان و پیروان ادیان دیگر و حتی آنان که پیرو اندیشه های غیر مذهبی بودند مطرح شده است. ضمن عرض تسلیت و مناسبت سال روز رحلت آن یگانه تاریخ توجهتان را به بخشی از نوشته های استنلی لین پول نویسنده معروف اروپایی درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جلب می نماییم. او در این باره نوشته است: از لحاظ قدرت اندیشه و علو فکر و لطف و زیبایی و صفای احساس دارای موهبت خاصی بود. در محاوره صحبت‌های او از هر کس شیرین‌تر و مطلوب‌تر بود. هر کس به او نزدیک می‌شد به شدت او را دوست می‌داشت. هر کس او را دیده چنین توصیف کرده و گفته است که نه پیشتر از آن تاریخ ما نه بعدتر از آن تاریخ کسی را مانند او ندیده ایم. و 1394 سال پیش بنا بر روایت در روز 28 سفر سال 50 هجری قمری و بر روایت قویتر در 7 سفر امام حسن مجتبی علیه السلام نبیری پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام حسن علیه السلام فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 3 سال هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه در این شهر متولد شد. امام حسن علیه السلام این افتخار را داشت که 7 سال اول عمر خود را در پرتو تربیت الهی جدش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تعلیم و معارف اسلامی آشنا شود. 37 سال از عمر مبارک امام حسن علیه السلام گذشته بود که پدر بزرگوارش حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید و وظیفه خطیر هدایت جامعه اسلامی و نشر و گسترش قوانین قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده امام حسن علیه السلام قرار گرفت. مسلمانان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام با امام حسن علیه السلام بیعت کردند. امام حسن علیه السلام پس از رسیدن به خلافت با کارشکنی معاویه ابن ابو سفیان مواجه شد و در نتیجه سپاهی را که پدرش برای جنگ با معاویه تدارک دیده بود آماده کرد، اما امویان با حیله و نیرنگ یاران امام حسن علیه السلام را از اطرافش پراکنده کردند. به تدریج آن بزرگوار متوجه شکاف عمیق بین سپاهیان خود شد که احتمال پیروزی در جنگ را به شدت کاهش می‌داد. در این زمان امام حسن علیه السلام که اساس دین مبین اسلام را در خطر می دید به خاطر حفظ مصالح مسلمانان صلح با معاویه حاکم معاویه را پذیرفت، اما نفوذ معنوی و محبوبیت امام حسن علیه السلام در بین مردم چنان بود که حاکم معاویه از آن حضرت سخت در هراس بود و می دانست که روشنگری های امام حسن علیه السلام در مورد ماهیت امویان پایه های حکومت آنان را تهدید می کند. به همین دلیل معاویه در تفتیه امام حسن علیه السلام را مسموم کرد و به شهادت رسانید. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 3 مهر ماه سال 1400 هجری قمری برابر با 28 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه راهی رستگاری را می شنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
راه رستگاری. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتاری راه رستگاری را تقدیم سمعتان میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً با آگاهی میرسانیم که این گفتار طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته راجع به بحث خودشناسی و برخی از گوشه ها و مانعه هایی که پیش روی این ویژگی قرار دارند با شما صحبت کردیم. این بحث را در گفتار پیش رو همچنان دنبال میکنیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. یکی از مانع‌های دیگر پیش روی خودشناسی اهمالکاری یا سستی و تنبلی است. گاهی وقتا انقدر در زندگی گم می شویم که حال و حوصله تفکر و تلاش از ما گرفته می شود و هزار بهانه پیش می آریم که از زیر این سوال در بریم. در واقع اصلا تمرکز کافی نداریم و برای فکر کردن درباره خودشناسی اصلا وقت نمی گذاریم. از آنجا که معمولا فکر کردن کار دشواری هست و نیاز به صرف انرژی بالایی دارد، از طرفی میخانیزم مغز انسان طوری طراحی شده که تمایل دارد برای حفظ بقای خود کمترین میزان انرژی را مصرف کند. به همین خاطر افراد کمی هستند که در فکر کردن عمیق دوام می آورند و این خود یکی دیگر از مانع‌های خودشناسی است. تمایل به خارج نشدن از ناحیه امن زندگی دیگر مانع خودشناسی و همچنین راه‌های رسیدن به موفقیت از طریق شناخت خودی است. برخی از انسان‌ها برای خود یک ناحیه امن در زندگی ساختند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از آن خارج شوند، چون دوست ندارند که آرامش نسبی خود را از دست بدهند. به همین خاطر معمولاً دچار روزمرگی و یک نواختی خواهند شد و از مهمترین بخش زندگی خود یعنی تفکر درباره خودشناسی باز میمانند، که این خطر بزرگی هست. اما اگر فردی بخواهد مانع‌های یادشده را کنار بزند و به خودشناسی برسد، چی راهی را باید طی کند؟ با این سوال اینگونه پاسخ می‌دهیم: شاید در دست‌ترین کار که در ابتدا باید انجام دهیم مطالعه باشد. مطالعه کتاب‌های خوب خودشناسی را به دنبال دارد. نوعی فکر کردن را به ما می‌آموزند و به افکار ما وسعت می‌بخشند. بازخورد گرفتن از دیگران نیز در این زمینه به ما کمک میکند. چی بسا که ما فکر میکنیم که خود را شناخته ایم، اما رفتارهایی داریم که از دید خودمان پنهان مانده و فقط یک دوست خوب یا فردی که بسیار به ما نزدیک است میتواند ما را آگاه سازد. پس باید از افراد مختلفی مثل پدر، مادر، برادر، همسر، دوستی خوب و افراد دلسوز جامعه بخواهیم که چند تا از ویژگی های خوب و بدی ما را به ما یادآوری کنند و شاید برای اولین بار متعجب شویم که چقدر خصوصیت مثبت داریم که خودمان از آن خبر نداریم و یا از آن استفاده نمی کنیم. وقتی این دو مرحله را طی کردیم و یا در حین طی کردن آن باشیم، باید زمانهایی را برای خلوت با خود انتخاب کنیم. با خود بیندیشیم که ما به کجا روان هستیم و کجای عمرمان لغزش‌هایی داشتیم و چرا در این دنیا وجود داریم اصلا. این سوالات به ظاهر ساده، اما میتواند در شناخت ما بسیار کمک نماید. یکی از شخصیت‌های بزرگ در ادبیات و فرهنگ ما که پیرامون خودشناسی مطالب بسیاری را سروده است، مولانا جلال الدین رومی یا بلخی است. در زمینه افکار و اشعار ایشان صحبت‌های آدینه محمد آدینایف، پژوهشگر جوان تاجیک را می‌شنویم که بسا جذاب و شنیدنی است. لطفاً توجه فرمایید.
امروز میخواهم کمی پیرامون اینکه خودشناسی از مهمترین معرفت و دانش هاست صحبت کرده باشیم. حضرت مولانا جلال الدین بلخی در کتاب عالم شمول خودشان مثنوی معنوی روی خودشناسی زیاد تاکید ها دارند. در یکی از پاره ها دفتر سوم گویا در جواب یک سؤال که گویا کسی از مولانا میپرسد که آن کسانی که خوب علم دارند به قول یا که عالم هم هستند اما نسبت خودشناسی اینقدر علم ندارند و آگاهی ندارند، نظری شما در مورد آنها چیست؟ گویا کسی این سؤال را از مولانا میکند و مولانا در چند بیت این را بسیار زیبا پاسخ میگویند. مثلا اینجا مولانا میگویند صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. یعنی که آن انسانی که شما گفتید که علم داره، یعنی که صد هزاران فصل داند، علمهای زیاده را می داند، علمهای زیاده را می داند اما جان خود را می نداند آن ظلوم. نسبتی جان خودش، نسبتی نفس خودش، نسبتی خیش شناخت ندارد آن ظلوم. اینجا وقتی که ظلوم میگویند به معنی ستمگر است. طبق این تعبیر در اصل کسی که نسبت خود شناخت ندارد و نسبت دیگر چه شناخت دارد، گویا یک ظلم و ستم بر خودش روا دیده است، چون خودشناسی باید در درجه اول ایستد. حالا مثلا وقتی که ما به تعبیر میگویم که آن کس که به زبان خود سخندان گردد دانستنی صد زبان آسان گردد، این یک قاعده زبان است که وقتی که زبان خود را انسان خوب دانست، آن وقت میتواند دیگر زبانها را به آسانی بیاموزد، چون پایه زبان خود، زبان مادری خود را او خوب میداند. خودشناسی هم عین همین است. وقتی که ما نسبت خودمون شناخت خوب داریم، چطوره که در سبتای قبلی گفتیم که این خودشناسی به ما این را میدهد که ما یک درکی درسته از مهارت های خود پیدا میکنیم، از اون چی که نقطه ضعف و قوت خود از پیدا میکنیم، اون وقت برای ما آموزش دیگر علم ها آسان میگردد. به این خاطر باید ما خودشناسی را از مهمترین و اولین درجه قرار دهیم. بعد در ادامه مولانا میگن که داند و خاصیت هر جوهر در بیان جوهر خود چون خره. این انسان میگه که خود را نشناخته و در پی دیگر علم ها شد، خاصیت تمام چیزها را میداند. این چه خاصیت دارد؟ فرضاً نمیدونم این الیمنت یا که این فرض کنم یگان متا یا که یگان چیزه، اما میگن خاصیت خود را نمیداند. در بیان خاصیت خودش وقتی میپرسی که تو انسان چی خاصیت دارد، میگن که مثل تشبیه میزنن که مثل خرگویا که آگاه نیست در بیان خاصیت خودش. کی همه داند یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. میگه همه چیز رو میدونیم طبق علم فقه که مثلا چی چیز جایز است، چی چیز جایز نیست، یعنی این حکم حرام را دارد یا که نه، همه چی رو میدوند علم فقه رو، اما خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. تو خودت نمیدونی که جایز هستی یا عجوز. اینجا عجوز به معنی پیرزن هست، اما در اینجا حضرت مولانا میخواهند بگویند که تو جایز هستی یا که نسبت کم قوت‌تر، یعنی قوتی تو در کجا هست و آن جای سستی تو کجا هست. این چیزها رو وقتی تو در خودت آگاه نباشی، نمیتوانی که در زندگی آن طوری که باید خودت رو کسب کنی، آن طوری که مقامی که باید تو کسب کنی، آن رو پیدا کرده نمیتوانی، چون برای این باید تو نسبت خودت خیلی آگاه باشی. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تونک. قیمتی هر کاله میدانی که چیست، قیمتی خود را ندانی ابلهی است. وقتی که تو میگن ارزشی تمام چیزها را میدانی، در بازار فرزن فلان ماشین با فلان امکانات با فلان تجهیزات چقدر ارزش دارد، همه چی را میدانی، اما وقتی که ارزشی خودت را ندانی میگن این ابلهی هست، چون تو همه این چیزها برای ما و شما خلق شدگی هستند. ما نسبتی همه چی آگاهی داشته باشیم، ارزشی همه چی را دانیم، اما مهمترین چیز که در این زندگی اصل ما هستیم، ارزشی این را ندانیم، مولانا میگه این یک ابلهی هست، این یک احمقی است که ما از ارزشی مهمترین چیزی زندگی که خودی خودمون از آگاهمون آگاه نباشیم، این را میگون مورد قبول نیست. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. حتی میدونی که ستاره سعد یعنی ستاره که اون خوب است برای ما خوشبختی میارد کدام از ستاره نحس را میدونی، اما یک بار در وجود خودت نگاه نمیکنی که وجود تو سعد است یا نحس. تو برای جامعه سعد هستی، خوشبختی میاری، خوبی میاری، منفعت میاری، یا که نه نحس هستی و فقط بدی تو دارد به جامعه میرسد. تو این را هم میگن خوبتر نگرد.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم. یاران همراه، اکنون میخواهیم بدانیم که چگونه به خودشناسی میتوانیم برسیم. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، باید بدانیم که چقدر خودمان را میشناسیم و در عمق ذهنمان چی میگذرد. منظور این است که برای خودشناسی باید عمیقاً فکر کنیم و هر روز رفتار خودمان را زیر نظر بگیریم تا درک خوبی از خودمان پیدا کنیم. باید عمیقاً به خودمان و درونمان فکر کنیم تا بتوانیم خودمان را بهتر بشناسیم. شاید فکر کنیم که خودشناسی یک بخش دارد و همین که در مورد خودمان فکر میکنیم و حال فعلی خودمان را بدانیم بدین معناست که خودمان را شناخته ایم. اما برای اینکه درک بیشتر از خودمان داشته باشیم، باید بخش های دیگری از خودشناسی را نیز تکمیل نماییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. انشالله در گفتارهای آینده صدای خراسان و با سلسله راه رستگاری همچنان در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صد روح راحتم و دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده سیراه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته یا آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری ویژه برنامه این شهادت را میشنوید. لطفا با ما همراه باشید.
در پیش روی او معراج دیگر است از عمر مصطفی ساعات آخر در بالی غمی زهرای اطهر است شهر مدینه در سوی پیغمبر است.
مرثیه آفتاب، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام و شهادت نبیره گرانقدرشان امام حسن مجتبی علیه السلام.
یا ایها الرسول وقت وصیت است زهرا امانت است یا ایها الرسول وقت وصیت است با مرتضی بگو زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما هستم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. امروز زمین از نعمت حضور پیامبر رحمت و مهربانی محروم شد و آسمانیان میزبان او شدند. پیامبری که با عبادتش به عبودیت و بندگی آبرو بخشید، رسولی که بر هدایت مردمان حریص بود و با دشمنان اسلام خصومت داشت، ضمن عرض تسلیت به شما و شنوندگان ارجمند ویژه برنامه مرثیه آفتاب رو به همین مناسبت آماده کرده ایم که به سمع شما گرامیان میرسانیم. خداوند عز و جل در قرآن کریم پیامبر را دارای اخلاق نیکو خوانده و در آیه 4 سوره شریفی که قلم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم، و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته‌ای. در مورد اخلاق نیکوی پیامبر روایتی نقل شده که بر اساس آن مردی از علی ابن ابی طالب علیه السلام خواست که اخلاق پسندیده پیامبر را توصیف کند. آن حضرت فرمود تو نعمتهای دنیا را بشمار تا من نیز خصوصیات اخلاقی رسول گرامی اسلام را برای تو بشمارم. آن مرد گفت چگونه نعمتهای خدا را میتوان شمارش کرد، در حالی که خداوند خود میفرماید اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمیتوانید آنها را به پایان ببرید. علی علیه السلام با آن مرد فرمود خداوند در قرآن میفرماید متاع و نعمتهای دنیا اندک است، اما در توصیف اخلاق پیامبر میفرماید تو صاحب خوی بسیار بزرگی هستی، وقتی تو از شمارش چیز اندک ناتوانی من چگونه امر عظیمی چون ویژگی های اخلاقی پیامبر خدا را بشمارم. ولی با این همه بدان که مکارم اخلاق به وسیله پیامبر به کمال رسید، چرا که خدا آن حضرت فرمود من برانگیخته شدم تا اخلاق نیکو را تمام کنم. دوستان ارجمند، تواضع و فروتنی پیامبر نظیر نداشت و تنها شامل گروه خاصی از افراد با دین و آیین خاص نبود. برای نمونه وقتی بعضی از مسیحیان به دیدنش آمدند، حضرت ردایش را پهن کرد و آنان را بران نشاند. پیامبر به امپراتوران روم و ایران نامه نوشت و از آنان خواست تا مسلمان شوند، یا مسلمان شوند و یا اینکه بگذارند تا مذهبش را بین ملت‌ها تبلیغ نماید. آن حضرت خواستار تحقق شرایطی بود که ملت‌ها بتوانند در انتخاب مکتب و جهانبینی خاص خیش تصمیم بگیرند و در صورت روشن شدن حق آزادان عقیده توحیدی را بپذیرند و جز خدا یگانه را نپرستند و تسلیم خاص و اراده او شوند. مسئله مدارا در سیره اجتماعی پیامبر چه در بعد داخلی و چه در بعد بین الملل اهمیت بسیاری داشت و موجب اصلاح جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی شد. خداوند متعال در آیه 159 سوره شریف آل عمران خوشخویی و مدارای پیامبر را ستایش می کند و می فرماید به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند، پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بطلب. رحمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر فراگیر بود که آن حضرت حتی نسبت به دشمنان دیرینه خود از جمله مشرکان قریش با گذشت رفتار می کرد. برای نمونه روز فتح مکه، یکی از افتخارآمیزترین روز در تاریخ اسلام است، مسلمانان به صورت کاملا مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی مکه را فتح کردند و تحت کنترل خود درآوردند. در این روز اشخاصی بودند که خواستار کشتار مشرکان و کافران بودند و این جمله را تکرار می‌کردند: امروز روز کشتار، جنگ و انتقام است. امروز روز شکست شدن حرمت هاست. اما پیامبر رحمت فرمودند امروز روز رحمت و مهربانی است. بدین سان آن حضرت فرمان عفو عمومی را صادر کرد و جلوی هر گونه خشونت و تندی را در مقابل مخالفان اسلام گرفت. پیامبر در مقابل چشمهای نگران مشرکان قریش فرمود: بروید که همه شما آزادید. نبی مکرم اسلام پس از فتح مکه وقتی بر بزرگترین دشمنان اسلام پیروز شد، همه گمان می‌کردند آن حضرت دست کم ابو سفیان را که بیشترین آزار را به آن حضرت رسانده بود به قتل برساند. اما آن حضرت با کمال بزرگواری از گناه آنان گذشت و به اصحاب خود دستور داد که مبادا به آنها آسیبی برسانند. پیامبر گرامی اسلام 10 سال از عمر مبارک خیش را به تبلیغ و تعبین احکام نورانی اسلام پرداخت و نخستین حکومت اسلامی را تشکیل داد. ایشان سپس در سن 63 سالگی در روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری چشم از جهان فرو بست و سیل عاشقان نبوت را محزون و عزادار خود کرد. اما شنوندگان ارجمند، 28 صفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز هست. 3 سال پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه، اولین نبیره او در خانه علی علیه السلام به دنیا آمد، پسری که به جدش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بسیار شباهت داشت و پیامبر اکرم خود در گوش او از آن گفت. خداوند امر کرد که او را هم نام پسر هارون قرار دهند، چرا که پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام همچون هارون برای موسی برادر جانشین و وصی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. او را حسن نامیدند و از حسن هر آنچه بود به او بخشیدند. حسن ابن علی علیه السلام 7 سال از عمرش را در کنار جد بزرگوارش نبی مکرم اسلام گذراند. پیامبر آنقدر او را دوست می داشت که اگر هنگام سجده بر پشتش می نشست تا به میل خود پایین نمی آمد، سرش سجده بر نمی داشت. زمان زیادی از وفات جد بزرگوارش نگذشته بود که دشمنی کسانی که تا آن زمان اظهار دوستی می کردند آشکار شد و او با وجود سن کمش شاهد ظلمهایی بود که به پدر و مادرش روا می داشتند. هنوز پا به 8 سالگی نگذاشته بود که در میان کوچه های مدینه سعی می کرد از مادرش در مقابل ضربات تازیانه و سیلی دشمنان دفاع کند. در همین کوچه های مدینه بود که مادر مهربانش را از دست داد و غم همه وجودش را فرا گرفت. آنقدر که در شب وداع با مادر نزدیک بود جان از تن به در کند. او همچون خواهران و برادرش در آغوش گرم پدر، غم جانگاه از دست دادن مادر را تحمل کرد و در کنار علی ابن ابی طالب علیه السلام راهی را ادامه دادند که مادرشان جانش را برای آن فدا کرده بود. تنها هدف آنها حفظ اسلام و نجات جامعه مسلمین از دسیسه ها و نیرنگ ها بود. حسن ابن علی علیه السلام 30 سال دوشادوش امامش با نفاق و درویی و خدعه و نیرنگ چنکید و در تمام این دوران از بیان حق و حقیقت نه عبایی داشت و نه ترسی به دل راه می داد. همه می دانستند که او به همان اندازه که در میدان جنگ بی محابا شمشیر می زند، هنگام سخنوری نیز بی هیچ ترس و پرده پوشی حقایق را بیان می کند. دلاوری های او و برادرش حسین علیه السلام در جنگ جمل و صفین زبان زده همه بود. آمادگی آنها برای جانبازی در راه حق به قدری بود در جنگ صفین امیر مؤمنان از یاران خود خواست که ایشان را از ادامه جنگ با دشمن بازدارند تا نسل پیامبر با کشته شدن این دو شخصیت از بین نرود. حسن ابن علی علیه السلام با همه شجاعت و قاطعیت و درایتش پس از پدر عهده‌دار امامت امت اسلام شد و مردم عراق و حجاز و ایران با او بیعت کردند. تنها پسران امیه بودند که همچنان با علی علیه السلام و فرزندانش سر سازش نداشتند و بر تبل جنگ میکوبیدند. معاویه ابن ابی سفیان که از طرف عثمان خلیفه سوم به حکمرانی شام گماشته شده بود، بعد از عثمان نه با علی ابن ابی طالب بیعت کرد و نه قصد بیعت با حسن ابن علی علیه السلام را داشت. امام حسن علیه السلام پیش از این همراه پدر بزرگوارش به جنگ با معاویه رفته بود و خود او نیرنگ او را از نزدیک دیده بود و البته صداقت و پایمردی یارانش را نیز در مبارزه با معاویه آزموده بود و میدانست که آنها در این راه ثابت قدم نیستند. بعد از مذاکرات فراوان امام به این نتیجه رسید که تنها راه باقی مانده جنگ با معاویه است. بنابراین امام سپاه کوچکی از کوفیان را راهی جهاد کرد و خود برای دعوت مسلمانان به جهاد به مدائن رفت. معاویه بار دیگر بساط مکر و حیله خود را گسترد و سپاهیان ساس انصار کوفی را با پیشنهاد 1,000,000 درهمی خود ترغیب به خیانت کرد. تقریبا 2/3 کوفیان به سمت معاویه رفتند و به امام خیانت کردند. پس از این معاویه با سپاه امام وارد جنگ شد، اما باز هم شکست خورد. او جاسوسانی را به مدائن فرستاد و خبر خیانت سپاهیان امام را پخش کرد، اما خبر شکست خود را مخفی داشت. جاسوسان او در کوفه طوری شایع پراکنی کردند که همه فکر کردند امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرده و همه چیز تمام شده است. در همین زمان عده‌ای از اشراف کوفه که به شدت از قدرت معاویه ترسیده بودند به او نامه نوشته با او بیعت کرد و وعده دادند که اگر معاویه به کوفه بیاید امام حسن علیه السلام را به او تحویل خواهند داد. از طرفی امام در سابات مدائن توسط خوارج که بخشی از یاران و همراهان او بودند مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد. در چنین شرایطی بود که امام حسن به دلیل جهل دوستان و مکر و حیله دشمنان مجبور شد همچون پدرش راهی غیر از جنگ با معاویه را در پیش بگیرد و تن به صلحی دهد که هرگز با آن راضی نبود. البته صلح امام حسن علیه السلام با معاویه شروطی داشت که بعدها معاویه همه آن را نقض کرد. پس از انعقاد پیمان صلح، در حالی که معاویه وارد کوفه شده بود، امام حسن علیه السلام بر فراز منبر رفت و انگیزه های صلح خود و امتیازات خاندان علی علیه السلام را بیان نمود و آنگاه در حضور موافقان و مخالفان با اشاره به نقاط ضعف معاویه با شدت و صراحت از او روش ناجوان مردانه و غیر اسلامی او در جنگ حکومت انتقاد کرد. بعد از ماجرای صلح، معاویه با وعده پول و ثروت و همسری پسرش یزید، جعده همسر امام حسن مشتبه علیه السلام را فریفت و به قتل امام ترغیب کرد. جعده زهری که معاویه به او داده بود را در ظرف شیر ریخت و زمانی که امام علیه السلام پس از 1 روز روزه‌داری قصد افطار داشت آن ظرف شیر را به ایشان داد. زهر آنچنان قوی بود که پس از آن هر روز تشتی از خون از جلوی امام بر می داشتند و در نهایت در اثر همین زهر امام حسن ابن علی علیه السلام در 28 صفر سال 50 هجری قمری به شهادت رسیدند. معاویه ابن ابی سفیان بعد از شنیدن خبر شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام آنچنان خوشحال شد که نتوانست جلوی شادمانی خود را بگیرد و آنچنان بلند تکبیر گفت که همگان صدای او را شنیدند. همراهان ارجمند، از مظلومیت امام حسن مشتبه هرچه بگوییم باز هم کم است. ایشان به برادرشان امام حسین علیه السلام وصیت کردند که او را در کنار مدفن پیامبر به خاک بسپارند، اما اگر کسانی مانع اقدام شدند هرگز پافشاری نکنند، مبادا خونی ریخته شود. زمانی که پیکر پاک ایشان را به سمت خانه و مزار رسول الله می بردن، مروان که از طرف معاویه والی مدینه بود همراه عده‌ای از بنی امیه سلاح به دست گرفت و راه را بست تا از دفن آن حضرت کنار قبر جدش جلوگیری کنند. نقل است که بنی امیه به سمت جنازه امام مجتبی تیراندازی کردند، به طوری که پیش از خاک سپاری چیزی حدود 70 تیر از پیکر بیجان امام حسن علیه السلام بیرون کشیدند. نزدیک بود میان بنی هاشم و بنی امیه درگیری رخ دهد، ولی امام حسین علیه السلام بنابر وصیت برادرش از درگیری جلوگیری کرد. پیکر حسن ابن علی علیه السلام را به بقیع بردند و در کنار قبر فاطمه بنت اسد مادر گرامی حضرت علی علیه السلام به خاک سپردند. دوستان عزیز، یک بار دیگر فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما مسلمانان ارجمند و رهروان پیامبر گرامی اسلام و خاندان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دلم میگیره قوم حسن یه دونه ظاهرم نداره، دلم میگیره نگون بده تلاحت تو علم نداره، دلم میگیره حتی آقام شعر قدم نداره، قدم قدم با یعلم یه شب میریم تو صحن زیبای حسن، به زودی تو صحن آقا میریم یه مشایه با کلی سینه زن.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده در ناحیه‌های مرزی تا اول نوامبر. رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان حمله تجاوزکارانه قرقیزستان به تاجیکستان با روش‌های حمله گروه‌های تروریستی بین‌المللی قابل مقایسه است. و دادستان کل تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس تحقیقات اولیه قرقیزستان در درگیری‌های مرزی قصداً موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. قبل از شروع اخبار، فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شهادت امام حسن مجتبی را خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم و به مشروع خبرها توجه فرمایید. رئیس جمهور تاجیکستان دستور داد خانه‌های آسیب دیده در ناحیه‌های مرزی تا اول نوامبر بازسازی شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، همچنین کمک‌های به خانواده‌های آسیب دیده از درگیری‌های مرزی در شهرهای اسفره و باباجان غفورف منطقه از ولایت سغد اختصاص یافت. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان اعلان کرد امام علی رحمان در بخشنامه‌ای را امضا کرد که به موجب آن کمک‌های مادی بعدی با 300 خانواده آسیب دیده شهرهای اسفره و باباجان غفور اختصاص یابد. این منبع گزارش داد که در نتیجه درگیری‌های مرزی که در چند روز پیش روی داد، شمار زیادی از ساکنان منطقه مرزی منطقه سغد متحمل خسارات جانی و مالی شدند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور اعلان کرد با درخواست امام علی رحمان، کمیسیون دولتی دولت تاجیکستان برای هر یک از خانواده‌هایی که خانه‌های آنها به طور کلی یا جزئی آسیب دیده است، مساله ساختمان اختصاص داده شود. مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزش حضرت ولیعصر باکو با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد.
همزمان با ماه مهر و آغاز فصل شکوفایی دانش، مدرسه ایرانیان مقیم باکو بازگشایی شد. دانش آموزان مجتمع حضرت ولیعصر باکو امروز به شوق بازی های راه مدرسه شعر باز آمد بوی ماه مدرسه را همخوانی کردند.
به حول قوه الهی درس هم شروع کنیم. ما امروز اینجا آمدیم که هر سال برای آغاز مدارس ما اینجا جمع میشیم، باید شروع میکنیم به درس خوندن دیگه و برای سربلندی کشورمون تلاش میکنیم.
مدرسه شروع شده، خیلی خوشحالم. انشالله درسمو خوب میخونم و الان دوستامو میبینم.
واقعا حس خوبیه وقتی میریم مدرسه درس یاد میگیری، خیلی حال خوبیه.
سلام، مدرسه‌مون باز شد، خیلی خوشحالیم.
زنگ بازگشایی مدرسه را سید عباس موسوی سفیر کشورمون در جمهوری آذربایجان به نشانه آغاز سال تحصیلی نواخت.
شاخصه های ما هست برای برتری، یکیش جهاد هست، یکیش کسب علم هست. هر دو در این هفته متبلور شده و الحمدلله این روحیه در بین جوانان ما در خارج کشور، در داخل کشور وجود داره که انشالله این روحیه ادامه خواهد یافت.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان حمله تجاوزکارانه قرغیزستان به خاک تاجیکستان را با روش های حمله گروه های تروریستی بین المللی مانند القاعده و داعش مقایسه کرد. وی ضمن سخنرانی در کنفرانس بین المللی 11مین سالگرد در گذشت استاد برهان الدین ربانی در لندن خاطرنشان کرد که چند روز پیش تاجیکستان مستقل مورد حمله وحشیانه کشور همسایه قرار گرفت که در نتیجه آن ده ها زن و کودک بیگناه و غیر نظامی کشته شدند و صدها خانه مردم محلی ویران شد. با گفته رحیم، متجاوزان حتی در هنگام نماز با هواپیماهای بدون سرنشین به مسجد عمومی حمله کردند و ده ها نمازگزار را کشتند که از نظر اسلامی و انسانی مشابه حملات گروه های تروریستی بین المللی مانند القاعده و داعش است که تمام مفاد اسناد بین المللی و جهانی را نقض می کند. حدود یک ماه از قتل یک جوان سیاه پوست به ضرب گلوله پلیس انگلیس گذشت. قتلی که به گفته نهادهای حامی حقوق سیاه پوستان صرفا بدگمانی پلیس منجر به آن شد.
حدود یک ماه از قتل یک جوان سیاه پوست به ضرب گلوله پلیس انگلیس گذشته. قتلی که به گفته نهادهای حامی حقوق سیاه پوستان صرفا بدگمانی پلیس منجر به قتل این جوان سیاه پوست شد. مادر کریس کابا پس از دیدن تصاویر لحظات آخر زندگی فرزندش،
لحظات دشواری برای من بود. دیدن تصاویر قتل پسرم خیلی دردناک بود. ما می‌خواهیم حقیقت در این باره گفته و عدالت اجرا بشه.
خانواده و مردم محله استریت همهیل، فعالان مدنی و حقوق سیاه پوستان بارها با برپایی تظاهرات از جمله در برابر پارلمان و ساختمان مرکزی پلیس انگلیس، اجرای عدالت و اخراج پلیس ضارب را خواستار شدند، اما از اینکه هنوز به درخواستایشان توجه نشده خشمگینند.
ما چگونه خواهیم توانست به صورت دختر کریس کابا که به زودی به دنیا خواهد آمد نگاه کنیم و بگوییم پلیس پدرت را کشت و ما نتوانستیم عدالت را اجرا کنیم؟ آیا کشته شدن اون قابل توجیهه؟
ما اجازه نخواهیم داد این مورد را هم زیر فرش پنهان کنند. اجازه نمی دهیم قتل یک فرد دیگر فراموش شود.
نجات پرستی نیروی پلیس انگلیس بارها در این کشور خبرساز شد. گاردین پیشتر نوشت با اینکه 3% جمعیت انگلیس را سیاه پوستان تشکیل می دهند، 8% مرگ ها در پاسگاه های پلیس این کشور متعلق به سیاه پوستان است. گاردین همچنین پیشتر نوشت در 50 سال اخیر حتی یک پلیس در انگلیس به علت بی‌توجهی به جانباختن متهمان در پاسگاه‌های پلیس محکوم نشده است. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس تحقیقات اولیه قرغیزستان در درگیری‌های مرزی با این کشور قصداً موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است. دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که قرغیزستان از قبل یک جنگ تجاوزکارانه با هدف تصرف قلمرو جمهوری تاجیکستان برنامه‌ریزی کرده بود و تعداد زیادی از نظامیان سنگین زمینی و هوایی را مستقر کرده بود. بر اساس این گزارش، تجهیزات و تعداد زیادی از پرسنل نظامی در مناطق مرزی از 140 هزار مرزنشین محلی پشتیبانی و از خانه های خود به مناطق دیگر نقل انتقال دادند و بلافاصله بعد 4 شهر منطقه تاجیکستان حمله مسلحانه را انجام دادند که قصدن موازین بین المللی حقوق بشر را نقض کردند. دادستان کل تاجیکستان اعلان کرد مناطق غیر نظامی این کشور مانند مؤسسات آموزشی، مسجدها، بیمارستانها، ماشینهای یاری تعجیلی، زنان، کودکان و مردم غیر نظامی مورد اصابت ضربات مرگبار قرار گرفت و در نتیجه صدها نفر از پرسنل نظامی و غیر نظامی دچار جراحت‌های مختلف شد و ده ها نفر جان باختند. بر اساس این گزارش، خسارات زیادی به محل سکونت شهروندان، تأسیسات مهم عمومی و دولتی و تجهیزات نظامی نیروی مسلح جمهوری تاجیکستان وارد شده است. بنابر این دستور، دادستان کل تاجیکستان در چارچوب قانون جزای جمهوری تاجیکستان ضد گروه‌های نظامی و شهروندان جمهوری قرغیزستان با دسترسی به قسم 2 ماده 395 شروع یا راه اندازی جنگ تهاجمی، قسم 2 ماده 104 قتل 2 نفر یا افراد بیشتر، قسم 2 ماده 403 نقض عمدی تا هنجار شکنی های بین المللی حقوق بشر، قسم 2 ماده 309 خرابکاری ها پرونده جنایتی کشوده و تحقیقات را ادامه داد. معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از زنان قرغیزستان برای مذاکره دعوت کردند. خیرنیسا یوسفی در مقاله‌ای که در رابطه با حوادث منطقه مرزی نوشت، از زنان قرغیز خواست تا در ثبات وضعیت در مرز مشترک مشارکت کنند. وی در مقاله خود آورده است: ما زنان تاجیک از زنان و مادران قرغیز می‌خواهیم تا در تثبیت وضعیت در مرز تاجیکستان و قرغیزستان مشارکت کنند. یوسفی برگزاری مذاکرات با حضور زنان دو طرف را مفید دانست و گفت که انتظار پاسخ زنان قرغیزستان به این فراخوانی را داریم. وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با وزیر انرژی و کشاورزی ترکیه در انکاره گفت با تأمین زیرساخت‌های لازم درباره فروش برق ایران به ترکیه و بهره‌مندی از بازار صادراتی این کشور توافق شده است.
گفتگوهای مؤثر در موضوعات انتقال نیرو، منابع آب و اقلیم دو کشور همسایه در سفر یک روزه وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به ترکیه. علی اکبر مهرابیان پس از ورود به آنکارا ابتدا با فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیدار و گفتگوی چند ساعته داشت. مهمترین محور گفتگوهای دو وزیر هماهنگی برای اتصال شبکه و انتقال برق.
در این سفر ما مذاکراتی داشتیم برای فروش برق ایران به ترکیه. توافقات خیلی خوبی کردیم و امیدواریم هرچه سریعتر بتونیم از بازار ترکیه به عنوان بازار صادراتی انشالله استفاده بکنیم.
وزیر نیروی کشور ما سپس با واحد کرشچی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه دیدار و درباره مهمترین مسائل اقلیمی و منابع آب‌های مشترک گفتگو کرد.
در پی سفر آقای اردوغان و هیئت ترکیه‌ای و مذاکراتی که بین هیئت ایرانی و هیئت ترکیه‌ای در تهران اتفاق افتاد و توافقی که رؤسای جمهور کردند در خصوص مسائل آب‌های مشترک و به ویژه به اصطلاح رودخانه ارس، جلسه بسیار خوبی بین ایران و ترکیه امروز برگزار شد و مذاکرات خوبی رو داشتیم و مقرر شد کمیته دائمی برای بررسی مسائل ارس تشکیل بشه و در خصوص مسائل مورد علاقه دو طرف وارد مذاکره بشیم که پیش بینی شد جلسه به اصطلاح اول این کمیته ماه آینده میلادی در تهران برگزار بشه.
با سفر وزیر نیرو به ترکیه، گفتگوهای فنی درباره مهمترین مسائل منابع انرژی و آب دو همسایه رسما آغاز شد.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاکنون حدود 80 هزار تن پخته از زمین‌های کشاورزی در تاجیکستان برداشت شده است. این میزان حدود 18% بیشتر از برنامه پیش بینی شده است. بر اساس اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان، حدود 67 هزار تن پخته در منطقه ختلان بیش از 12000 تن در منطقه سغد و 600 تن در بخش های تابع مرکز جمع‌آوری شده است. امسال کشت پخته در مساحت 186000 هکتار از زمین های کشاورزی برنامه‌ریزی شده است، اما بر اساس آمار 181541 هکتار پخته در زمین کشت شده است. بر اساس برنامه پیش بینی شده امسال 425000 تن پخته در تاجیکستان برداشت می شود. وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان نیز اعلان کرد حدود 30 کارخانه بافندگی در تاجیکستان فعالیت می کند که ظرفیت کلی فراورده های آنها 70000 تن پخته در سال است. گسترش بیماری های ناشی از آب از جمله تب دونگی و ملیریا در پاکستان با مشکلات مردم این کشور که چندی پیش با مشکلات سیل و دردسرهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن دستگیربان بودن افزوده است.
به دنبال جاری شدن سیل در پاکستان و خسارت 10 میلیارد دلاری آن به اقتصاد این کشور و شیوع بیماری‌های همه‌گیر ناشی از آب و گزش انواع پشه، مشکلات مردم پاکستان را دوچندان کرده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد مبتلایان به انواع بیماری‌ها از جمله تب دنگی، مالاریا، اسهال حاد و بسیاری از بیماری‌های پوستی در پاکستان روز به روز در حال افزایش است، به گونه‌ای که در بسیاری از بیمارستان‌های این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است.
به دلیل سیل‌های اخیر تعداد بیماران زیاد شده و بیمارستان‌ها خیلی شلوغ شده است. نیاز مبرمی به اتخاذ اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت افراد بیمار وجود دارد.
شهرهای کراچی، مرکز ایالت سند و اسلام آباد پایتخت پاکستان بیشتر از سایر مناطق تحت تأثیر شیوع بیماری‌های همه‌گیر هستند و روزانه چند صد مورد ابتلا به این امراض در این مناطق گزارش می‌شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سامانه واشنگتن پست، فاکس اکسپورت و دیگر رسانه های خارجی بازی امریکا مقابل ژاپن را ناامید کننده خواندند. تیم فوتبال امریکا در یک بازی دوستانه مقابل یک تیم آسیایی بازی ضعیفی به نمایش گذاشت و بدون یک حمله مفید روی دروازه‌بان تیم فوتبال ژاپن بازی را 2-0 واگذار کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال امریکا پس از شکست 2-0 گورگ برهانتا برای تیم ژاپن گفت که ما در حد استانداردهای خودمان نبودیم و این بازی ناامید کننده بود و باید از این فرصت استفاده میکردیم. سرمربی تیم امریکا ادامه داد تیم ما جوان است و هنوز کاری دارد و ژاپنی ها تیم آماده خوبی دارند و ما باید با آرامش بازی میکردیم، محکمتر این زمین حاضر میشدیم، اما این پتانسیل ما نبود. در بازی های آینده بهتر خواهیم شد. ورزشکار تاجیک با شکست حریف خود در مسابقات جهانی ورزش های رزمی UFC راه یافت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نورالله علیف باکسیور تاجیک در مبارزه با عقد قرارداد با UFC در دور اول جوش ویکی ورزشکار آمریکایی را شکست داد. اکنون نورالله اولین ورزشکار تاجیک است که در مسابقات UFC شرکت میکند. نورالله علیف 22 سال دارد و با 7 نبرد بدون باخت به کار خود ادامه میدهد. علیف از فعالیت حرفه‌ای خود را در هنرهای رزمی ترکیبی از سال 2018 آغاز کرده، نورالله آخرین مبارزه خود را در سپتامبر سال گذشته به پایان رساند و با اتفاق آرای داوران پیروز شد. رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگو با خانواده شهید محمد رسول دوست محمدی بر ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشور تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، پس از بازگشت از نیویورک در تماس تلفنی با خانواده شهید دوست محمدی ضمن ابراز مراتب تسلیت خود و دلجویی از خانواده این شهید بزرگوار بر پیگیری و برخورد قاطعانه با مسببین شهادت وی تأکید کرد. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و اخلال در نظم و امنیت عمومی با بروز وقایع از جنس آنچه به شهادت شهید دوست محمدی انجامیده است را آشوبگری و شرارت خواند و ضرورت برخورد قاده با معارضان امنیت و آرامش کشور و مردم را به دستگاه های مسئول متذکر شد. رئیسی همچنین گفت امنیت ایران اسلامی و ملت شریف ایران مرهون مجاهدت و خون هزاران شهید همچون شهید دوست محمدی است و دولت و ملت ایران با جان و دل قدردان امنیت هم دفاعی مجاهدان این عرصه ها را می دانند. تغییر برنامه های آموزشی کتب درسی و یهودی سازی مدارس آخرین سلاح از که رژیم اشغالگر صهیونیست برای نابودی آنچه از قدس اشغالی به جا مانده است استفاده می کند.
با آغاز سال تحصیلی جدید برنامه درسی اسرائیل را بر مدارس عربی تحمیل کردند که در آن تاریخ عربی بیت المقدس را تغییر دادند، آیات قرآن و احادیثی را که از اسلامی بودن الاقصی حکایت می‌کرد حذف کردند و هر عبارت یا کلمه‌ای را که بر مقاومت تاکید دارد مانند شهید و سرود ملی حذف کردند.
هو يريد ان يخلق جيل مطوع.
آنها می خواهند نسلی شکست خورده بسازند، نسلی که به جای اینکه بگوید قدس یک شهر اشغالی است بگوید قدس پایتخت رژیم اشغالگر است و مسجد الاقصا دیگر مسجد الاقصا نباشد بلکه کوه معبد باشد.
لجان و اهل الطلاب
و انجمنهای اولیا و مربیان و همه دانش آموزان مدارس قدس طرح یهودی سازی برنامه‌های آموزشی و کتب درسی مدارس را رد کردند. در قدس 300 مدرسه وجود دارد که بیش از 70,000 دانش آموز در آنها تحصیل می‌کنند. از این مدارس مبارز زان بزرگ مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها فارغ التحصیل شدند.
یعنی رسالتنا هي واضحه جدا توصل
پیام ما برای اشغالگران بسیار واضح است. تحریف برنامه‌های آموزشی و کتب درسی و محو هویت قدس به طور قاطع رد می‌شود.
بعد فشل كل سياسات الاحتلال في النيل
پس از شکست تمام سیاست‌های اشغالگران برای جلوگیری از ادامه مقاومت نسل‌های فلسطینی، اکنون این رژیم می‌خواهد از طریق کنترل بر روی آموزش و پرورش ذهن آنها را یهودی سازی کند. اما مردم فلسطین آگاهانه با این خطر مقابله و اعلام کردند تا شکست پروژه یهودی سازی برنامه‌های آموزشی به اعتصاب در مدارس ادامه خواهند داد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما من القدس المحتلة فلسطین.
سفارت تاجیکستان در روسیه از شهروندان خود خواست از شرکت در درگیری‌های مسلحانه در خاک کشورهای خارجی خودداری کنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، درخواست مربوطه در صفحه رسمی فیسبوک سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه منتشر شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه در مطلب خود به هموطنان این کشور اطلاع داد که از شرکت در خصومت‌ها در خاک کشور خارجی خودداری کنند، زیرا این اقدامات طبق قانون جزای جمهوری تاجیکستان مسئولیت جزایی دارد. در این مطلب همچنین آمده است برای کسب اطلاعات بیشتر شهروندان تاجیکستان می توانند با سفارت و کنسولگری این کشور در شهرهای یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سن پیتربورگ، اوفا تماس بگیرند. باید گفت که سفارتخانه های ازبکستان و قرقیزستان نیز خطاب به شهروندان خود بیانیه های مشابه را منتشر کنند. معاون اول رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان مدعی شد. این دولت در یک سال گذشته از کشت خشخاش و وقوع اختلاس در افغانستان پیشگیری کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس دولت موقت طالبان گفت دولت در یک سال گذشته علاوه بر پرداخت حقوق بیش از 400,000 کارمند عملکرد موفق در پیشگیری از اختلاس و کشت خشخاش داشته است. پیش از این عبدالسلام حنفی معاون اول کابینه طالبان نیز گفته بود که در دولت حقوق تمام کارمندان را دولت از عواید داخلی پرداخت میکند، در حالی که در گذشته 70% حقوق کارمندان دولتی از سوی خارجی‌ها تأمین میشد. وی از اختلاس در نظام گذشته نیز سخن گفت و ابراز داشت 60 میلیارد افغانی از سوی مقام‌های حکومتی پیشین از بیت المال اختلاس شد و اسناد آن مربوطه آن موجود است. در 91 سالگرد جنگ 14 ساله میان چین و ژاپن در سراسر چین مراسم های یادبودی برای قربانیان جنگ برگزار شد.
در 91 سالگرد حادثه جنگ 14 ساله مقاومت مردم چین در برابر ژاپن و همچنین کمک مردم چین بشه به جزیره کره در برابر تجاوز آمریکا، در سراسر چین فعالیت های یادبود قربانیان جنگ برگزار شد و نسل های آینده را با فداکاری‌ها و رشادت‌های اجداد خود آشنا کرد.
کسانی که برای محافظت از وطن خون خود را دادند هرگز فراموش نمی شوند. ما به عنوان فرزندان قهرمانان جنگ وارث سنت های انقلاب خواهیم بود و به شکوفایی میهن کمک خواهیم کرد.
برگزاری نمایشگاهی از عکس ها و اسناد آن دوره که تاریخ را برای نسل های جدید به تصویر کشیده است مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
قهرمانان واقعی کسانی هستند که از جان خود گذشتند. هر وقت کشورم به خدمت من نیاز داشته باشد آماده خدمت به وطنم هستم.
همچنین بقایای پیکرهای بازیابی شده 88 سرباز داوطلب خلق چین که در جنگ برای مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره جان باختند ضمن احترام به مقام آنها با برپایی برنامه‌های ویژه به خاک سپرده شدند.
در این ویژه برنامه که در شهرهای مختلف چین برگزار شد، فرزندان جنگ مقاومت چین یک بار دیگر زنگ صلح را به صدا درآوردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
ثبت نام داوطلبی انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در سراسر قزاقستان آغاز شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، افراد دارای تابعیت از روز تولد تا 15 سال اقامه بدون وقفه، دارای تحصیلات عالی، حداقل 40 سال سن، برخورداری از حقوق رأی فعال، حداقل 5 سال سابقه خدمتی دولتی و مناصب انتخابی، مسلط به زبان دولتی می توان نامزد انتخاب زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان شوند. داوطلبان مشارکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان می توانند تا ساعت 18 روز 11 اکتبر درخواست خود را اعلام کنند. کمیسیه مرکزی انتخاباتی قزاقستان تعداد افراد واجد رای در این کشور را تا ایول سال 2022 را 11.8 میلیون نفر اعلام کرده است. برای حمایت از یک داوطلب باید بیش از 118 هزار امضای رای دهندگان در مرحله ثبت نام توسط کمیسیه مرکزی انتخابات جمهوریوی جمع‌آوری شود. به هر نامزد ریاست جمهوری قزاقستان 10 میلیون تنگه برای تبلیغات اختصاص داده می شود. انتخاب زودهنگام ریاست جمهوری در قزاقستان 20 نوامبر سال جاری برگزار می شود. با گفته طاقایف در نتیجه این تغییرات کلی سیستم سیاسی این کشور به دنبال خواهد داشت. مجله آمریکای نیوزلیک در گزارش نوشت وزیر خارجه اسبق آمریکا رئیس جمهور سابق این کشور را با دیکتاتوری آلمانی فاشیستی مقایسه کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از مجله آمریکایی نیوزویک، هیلل کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه در شهر آستین در ایالت تگزاس ضمن مقایسه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور با گیتلر دیکتاتوری آلمانی فاشیستی از ترامپ و طرفدارانش به علت بالا نگه داشتن دستانشان همچون سلام نظامی بسد که گیتلر در یک تجمع در ایالت اوهایو انتقاد کرد. این در حالی است که برای مک کافر جنرال بازنشسته ارتش آمریکا نیز در توییت تجمع ترامپ و طرفدارانش در ایالت اوهایو را با تجمع گیتلر و طرفدارانش در نورنبرگ آلمان در سال 1936 مقایسه کرد. رفتار و اقدامات دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا همواره از زمان ورود به کاخ سفید با انتقادات گسترده مواجه بوده است. گروه از نجات پرستان و سفید پوستان خود برتر پندار در آمریکا عنوان حامیان اصلی ترامپ شناخته می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی توجه شما را به تفسیر سیاسی جلب می کنم.
وزیران خارجه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل بر رد تحریم‌های یکجانبه، ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقلال کشورها تأکید کردند. این نشست در حاشیه 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 22 سپتامبر در نیویورک برگزار شد. در این نشست رضا نجفی معاون حقوق بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران بر پاسداشت اصول منشور ملل متحد و رد تحریم‌های یکجانبه و غیر مشروع آمریکا علیه ایران تاکید کرد. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد عبارت از 19 کشور از جمله ایران در سال 2021 و در پاسخ به نقص‌های پی در پی اصول منشور ملل متحد توسط کشورهای غربی و ضرورت پاسداشت اصول مذکور تشکیل گردید.
شنوندگان ارجمان، این بود در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان. توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده در ناحیه‌های مرزی تا اول نوامبر. رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان حمله تجاوزکاران قرغیزستان به تاجیکستان با روش‌های حمله گروه‌های تروریستی بین‌المللی قابل مقایسه است. و دادستان کل تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس تحقیقات اولیه قرغیزستان در درگیری‌های مرزی قصداً موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است. عزیزان شنوانده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده، از ما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از همه شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شب تاره مه رخشان توی تو به گلزاره گل خندان توی تو ز قلب بی تابم چه خواهی به چشم بی خوابم